سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. رسیدیم به ساعت 8 و در این لحظه برنامه دارونامه را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم.
دارونامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همراهان ارجمند برنامه دارونامه. امروز در خدمتون هستیم با بخش دیگه از این برنامه که اختصاص داره به بررسی عارضه لخته خون در واکسن کووید 19. همونطور که در اخبار شنیدید، حداقل 2 مورد در رابطه با 2 واکسن آسترازنکا و جانسون اند جانسون گزارش هایی از بروز عارضه‌ای به نام سربرال ونوس سایروس ترومبوزیس CVST یا همون ترومبوز سینوس ورید مغزی یا به بیان عامیانه تر لخته خون در سینوس های سیاهرگی سخت شامه که وظیفه تخلیه خون از مغز رو به عهده دارن گزارش شده و ما امروز این مورد رو بحث خواهیم کرد در مورد اینکه چقدر این عارضه رو میشه جدی گرفت و چقدر باید ناشی از واکسن این عارضه رو بدونیم و چقدر میتونه که منجر به نگرانی ها و عدم اعتماد به واکسیناسیون بشه. در استودیو در خدمت آقای دکتر نیما قیصرزاده، داروساز و دارای تحصیلات تکمیلی در اپیدمیولوژی و آمار حیاتی هستیم. ایشون مدیر توسعه محصول شرکت پویش دارو هم هستن و آقای دکتر حسام قارونی فوق تخصص قلب و عروق. پای تلفن با ایشون صحبت خواهیم کرد و در فواصلی هم خانم هانیه عظیم‌زادگان رو خواهیم داشت که ما رو در جریان اخبار و اطلاعات پیرامون این عارضه در فضای مجازی قرار خواهند داد. آقای دکتر قیصرزاده معتقدند که تفسیر داده‌های آماری مربوط به عارضه لخته عروق مغزی ناشی از واکسن کرونا با آسانی میسر نیست. آقای دکتر قارونی معتقدند که ریسک عدم واکسیناسیون بسیار بیشتر از عوارضی است که تا به حال در مورد این واکسن‌ها گزارش شده است. خب اگه اجازه بدین با آقای دکتر قیصرزاده در استودیو شروع بکنیم. خب آقای دکتر، یه خلاصه ای از آمارها و اطلاعاتی که ما تا کنون در دنیا داریم و منتشر شده در مورد عارضه لخته خون در مورد واکسن آسترازنکا و جانسون اند جانسون، شما زحمت بکشین که بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام میکنم به همه کسایی که برنامه رو میشنون. در خصوص این عارضه لخته خونی که با واکسن های کووید، حالا به خصوص آسترازنیکا و جانسون اند جانسون گزارش شده، داده هایی که منتشر شده خیلی کلی هست. ما میدونیم که تا اینجایی که ما اطلاع داریم میدونیم که احتمال زیاد عارضه پر احتمالی نیست، عارضه نادری خواهد بود. عددهای مختلفی گزارش شده چون که کشورهای مختلف گزارش کردن، یا بسته به این که شما چه روزی دارین گزارش ها رو بررسی میکنین. اولین بار من فکر میکنم توی اوائل فروردین بود یا اواخر اسفند که گزارش ها منتشر شد. از اون به بعد باز عددهای دیگه منتشر شده، ولی کلیاتی که من دارم یه چیزی شاید نزدیک به 86 نفر این عارضه رو در واقع در اونها گزارش شده، از میان حدوداً 25 میلیون نفری که واکسن رو استفاده کرده بودن.
در هر دونو واکسن
باید نگاه کنم که ببینم این چیزی که من دارم فکر میکنم مربوط به آسترازنیکا بوده. این بیشتر مربوط به آسترازنیکا بوده.
86 نفر در 25
که در واقع اگه بخوایم تقسیمش کنیم میشه 3.4 نفر در هر 1 میلیون یا 34 نفر در هر 10 میلیون نفر. باز میگم عددها رو اگه گزارش های مختلف رو نگاه کنیم مربوط به تاریخ های مختلف یا کشور مختلف، عددها متفاوته و مهمتر از اون که عددها میتونن گمراه کننده هم باشن، یا که حالا باز میتونیم در ادامه راجبش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از این مقدمه که شما فرمودین. آقای دکتر قارونی
سلام عرض میکنم.
من میخواستم از شما بپرسم که در رابطه با عارضه CVST که موضوع برنامه ما هست، در رابطه با واکسن، شما در رابطه با عوارض بالینی و خود این عارضه به ما اطلاعاتی رو بدین تا ما بتونیم بحث رو شروع بکنیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. راجع به سوالی که فرمودید، این عارضه همطوری که همکاران فرمودن تزریق واکسن‌های دیگه هم دیده شده بود، ولی موردی که مخصوصا واکسن آسترازنکا خیلی مطرح شد این بود که ترومبوزهایی که در این واکسن ایجاد می‌شد علاوه بر سیستم‌های وریدی بیشتر سیستم‌های شریانی رو درگیر می‌کرد و مهمتر از همه سیستم سیرکولیشن میانی مغز یا میدل سرپال آرتری رو درگیر می‌کرد که باعث علامت‌های سکته مغزی یا CVA شده بود. برای همین در تحقیقات اخیری که انجام شد در مورد این عارضه به این نتیجه رسیدن که یک آنتیبادی بر علیه فاکتور 4 پلاکتی توسط این آنزیم فعال میشه که باعث اگریگیشن پلاکت ها به هم چسبیدن پلاکت ها و شروع ایجاد ترومبوز. این عامل رو ما در مورد تزریق هپارین داشتیم در بیمارانمون که به نام هیت یا هپارین ایندیوس ترومبوسایتوپنیا مطرح بود و همین عارضه رو داشت به صورت اینکه ترومبوزهای مختلف در کل سیستم وریدی و شریانی ایجاد میکرد و در بیمارانی که تحت درمان با هپارین به صورت درمانی بودن خب مورد توجه قرار میگرفت. در مورد این عارضه هم به این نتیجه رسیدن که خب حالا اسم جدیدی برای این پدیده ایجاد بکنن به نام واکسینیشن ایندیوس ترومبوسایتوپنیا که این ترمینیشن رو پیشنهاد دادن و قرار شده وارد ترمینیشن پزشکی بشه.
بسیار عالی. خب شما فرمودین که فاکتور 4 پلاکتی در رابطه با این یافته‌ای که فرمودین تایید شده است که بر علیه فاکتور 4 پلاکتی در مواجهه با این واکسن آنتیبادی ترشح شده، درسته؟
بله، آنتیبادی ترشح شده که این آنتیبادی باعث اگریگیشن پلاکت ها میشه.
بله. خب بسیار عالی. یه مقداری نگران کننده است فکر میکنم در مواردی که بروز بکنه، چون که ما همچین انتظاری رو شاید نداشته باشیم که بر علیه فاکتور داخلی بدن یه آنتیبادی ترشح بشه ناشی از واکسن، درسته؟
این مورد رو در واکسن های قدیمی نداشتیم، ولی خب این مورد دقیقا همون حالتی هست که در تزریق هپارین دیده میشه. برای اینکه من این وسط بخوام چیز رو انجام بدم از اینکه ذره این استرس از شنوندگان کم بشه، این هستش که تزریق واکسن آسترازنکا 4×10^-4% باعث این حالت میشه، در صورتی که این عارضه در مصرف هپارین که مصرفش بسیار بیشتر هم هست در بیماران بیشتری استفاده میشه در 3% موارد دیده شده.
خیلی نکته مهم و خوبیه، خیلی متشکرم. برمیگردیم با آقای دکتر قیصرزاد. آقای دکتر، در رابطه با داده هایی که تالا منتشر شده شما دیتیل بهتری دارین؟ جزئیاتی که ما بتونیم شاید نزدیکتر بشیم به قضاوت در رابطه با این که چقدر سیف هست؟
من فکر می‌کنم هنوز خیلی زوده برای قضاوت و داده هایی که منتشر شده یا داده هایی که من دیدم خیلی کلی، خیلی مبهم، که طبیعی هم هست در ابتدای مواجهه سیستم هایی که ریپورت جمع میکنن با این چنین عوارض نادر، این خیلی چیز عجیب غریبی نیست، ولی نکاتی که به ذهنم میرسه رو میگم خدمتون. یکی از به نظر من سوالای مهمی که تو این موضوع وجود داره اینه که آیا گروه خاصی از کسایی که واکسن میزنن بیشتر به این عارضه، احتمال بیشتری داره که این عارضه به این عارضه مبتلا بشن یا نه. شاید ما شنیده باشیم توی خبرها که خانم‌ها یا افرادی که سن کمتری دارن زیر 60 سال بیشتر این عارضه توشون بروز میکنه و حتی بعضی از کشورها تصمیم گرفتن که مثلا در بالای 60 سال یا بالای 50 سال این واکسن آسترازنیکا رو مثلا تزریق نکنن. باز راجع به خانم ها هم گفتم در خبرهای کلی که منتشر شد میگفت که اغلب کیس هایی که بوده خانم بودن، با اینکه جزئیاتی خیلی منتشر نشده توسط نهادهای رگولاتوری. مشکلی که توی تفسیر این گزاره ها هست اینه که خب آیا این ریسک در افراد جوانتر بیشتره؟ این یه مقدار چیز عجیبیه، چون ما معمولا ریسک ترومبوز رو در افراد مسن، هرچقدر سن که میره بالاتر، ما آگاهی قبلی ما اینه که ریسک باید ریسک ترومبوز به طور کلی ترومبوآمبولی باید بیشتر باشه. یه چیزی که توی خبرهای کلی بهش اشاره نمیشه اینه که توی خیلی از کشورها، شاید خیلی از کشورهایی که آسترازنیکا شروع شد، به استثنای انگلیس البته، دریافت اولیه این بود که واکسن آسترازنیکا توی گروه بالای 65 سال ایمنی چندان مناسبی ایجاد نمیکنه و کشورهای اروپا اغلبشون شروع کردن این رو در زیر 60 سال استفاده کردن، برای اینکه داده هایی که از اثر بخشی داشتن برای گروه های جوانتر زیر 60 سال داده های بهتری بود از این نوع واکسن. یه نکته دیگه اولویت بندی بود که در زدن واکسن وجود داشت. اغلب دوزهای اولیه واکسن که استفاده شد برای هلسکر ورکرها استفاده می شد، یا کسایی که مشاغل پرخطر داشتن، اینا عموما زیر 65 سال بودن. بنابراین موقعی که این داستان رو لحاظ می کنین، می‌بینین خیلی عجیب نیست که شما لخته رو، این آرزه رو، خب بیشتر هم در گروهی ببینین که بیشتر واکسن درش استفاده شده.
من تصور میکردم که زیر 60 سال رو توصیه میکردن استفاده بشه و بالای 60 سال رو محدود کرده بودن، درسته؟
بعد از آرزه برای اینکه بیشتر کیس هایی که از این آرزه دیده شد، بدون اینکه اعداد و ارقام دقیق چندان دقیقی منتشر بشه، عنوان شد که تقریبا همه این کیس ها زیر 60 65 سال بودن و بعد از اون این تصمیم رو بعضی از کشورها گرفتن که به جوانترها چیز کنن و محدودش کنن. ولی موقعی که میرین بک‌گراند داستان رو نگاه میکنین، میبینین که خب برنامه واکسیناسیون با آسترازنیکا که شروع میشه، عمدتاً هلسکر ورکرها بودن، عمدتاً کسایی بودن که تو مشاغل پرخطر بودن و اینا سنین بالای 60 سال نداشتن، یعنی به لحاظ جمعیتی تعداد این گروه بیشتر بوده. یا راجب جنسیت که توی خانوم ها، بازم بدون اینکه عدد و رقم دقیقی منتشر، یا حداقل من ندیدم، ولی به طور کلی منتشر شد که ظاهرا بیشتر خانم ها هستن و این تلقی عمومی شاید منتشر شد که خانم ها به احتمال زیاد، احتمال بیشتر این آرزه رو تجربه میکنن. ولی باز ما مثلا راجع به هلسکر ورکرهایی که توی دانمارک بودن، 82% هلسکر ورکرها خانم بودن و این واکسن گرفته بودن، آسترازنیکا رو. یعنی باز شما میبینین که کسایی که واکسن گرفته بودن، یکی این که جوان‌تر بودن به نسبت و یکی بیشتر خانم بودن و حالا آرزار هم دارین بیشتر توی اینا میدین. بنابراین فوری نمیشه قضاوت کرد که
جامعه مورد مطالعه همگون نیستش.
بله، یعنی یا اینکه شما بعد داده رو با توجه به این جامعه‌ای که داره داده ازش میاد تفسیر کنید،
خب
که معمولا این تیکش کم رنگ دیده شده توی اخباری که منتشر شده.
خب این بخش رو با آقای دکتر قارونی صحبت بکنیم. آقای دکتر، در رابطه با اینکه خانم ها بیشتر این آرزه رو تجربه کردن، شما چقدر میتونید مواردی مثل مصرف OCP رو در نظر بگیرین و این رو احتمالاً مرتبط با اون بدونید؟
با توجه به بایاسی که در این تحقیقات وجود داره و این اطلاعات وجود داره، همونطور که ایشون فرمودن، بایاس اینجاست که خب در اکثر کشورها سن زیر 60 سال از آسترازنکا استفاده شد و در سنهای بالاتر یا بالاتر از 70 سال بیشتر از واکسن‌های فایزر استفاده کردن. خب مطمئناً عوارض در این افراد هم بیشتر دیده میشه. از طرف دیگه خانم هایی که استفاده کردن از این، چون میگن تو خانم ها بیشتره، خب خانم ها خودشون در این موارد در خیلی از اوقات مصرف OCP داشتن که اصلا تایید شده نیست، معلوم، یعنی امکان این که مصرف OCP یک کمک کننده باشه توی این قضیه ای که در خانم ها این عارض اتفاق بیشتری بیفته، خب وجود داره که روش بررسی نشده، بحث نشده. و یه عامل دیگه هم هست با توجه به تحقیقات جدیدی که من عرض کردم خدمتتون، از اونجایی که احتمال واکنش های ایمونولوژیک و ریاکشن های ایمونولوژیک در خانم ها بیشتر هست و این لخته رو هم دارن نسبت میدن به یک واکنش ایمونولوژیک، خب مطمئنن فکر میکنیم که خب این میتونه در خانم ها بیشتر بروز بکنه.
درسته. شما در رابطه با خود بیماران کووید هم مواجهه بودین و وقتی صحبت واکسیناسیون میشه، فهم کنم که یه تصویری هم از این بیماران و وضعیتشون در ذهن داشته باشین و احتمالاً ریسک واکسیناسیون برای شما یه مقداری شاید قابل درکتر باشه، درسته؟
بله اینکه حتما. ببین در مورد بحث آمبولی و کلا ترومبوز هایی که در بیماران کووید اتفاق میفته، من آماری که عرض کنم خدمتتون، ریسک خود بیماری کووید 16.5% احتمال ریسک ترومبوز رو داره، ولی این ترومبوز بیشتر در سیستم وریدی هست که باعث آمبولی میشه و معمولا مسیب آمبولی ایجاد میکنه، و اخیرا هم داریم از آمبولی های در سیستم کرونر میبینیم که باعث مرگ ناگهانی در افرادی میشن که هیچ ریسک فاکتوری قبلا نداشتن. اینها از عوارض خود کووید هست که اگر بخوایم نگاه بکنیم خیلی پیچشگیرتر از عوارضی هستش که بخوایم با یک لخته، اون هم با درصد 10 عرض میکنم، دوباره تاکید میکنم 4/10 به توان منفی 4% در افراد ممکنه ایجاد بشه، و اون هم اگر یک زمان ایجاد بشه سیستم های درمانی براش هست و قابل پیشگیری هست، قابل درمان هست اگر که زود متوجه بشن و با اندازه‌گیری پلاکت ها در طول بستری و در طول زمان میشه اندازه‌گیریش کرد و بررسیش کرد، تا نسبت به خود سیستم کووید که علاوه بر بیماری که ایجاد میکنه، علاوه بر مورتالیتی بالایی که داره و علاوه بر موتاسیون های جدیدی که داره اتفاق میفته، ما موتاسیون جدیدی که اتفاق افتاد به نوع انگلیسی معروف شد رو داریم میبینیم که در سطح جهانی و در کشور ما داره چه کار میکنه. حالا هر چقدر که شما با ترس از واکسیناسیون رو عقب بندازی، باعث میشه که افرادی که دچار این ویروس هستن بیشتر بشن، و هر چقدر تعداد افراد بیشتر بشه احتمال موتاسیون های در این ویروس بیشتر خواهد شد، و موتاسیون های جدیدی که شاید حالا واکسن هایی که ما تزریق کردیم روش اثر نداشته باشه خیلی بیشتر،
یعنی چرخه معیوب رو همینطوری ادامه خواهیم داد،
پیش خواهد اومد. و ترسوندن جامعه از اینکه یک عارضه با این درصد بسیار پایین در یک واکسن وجود داره به نظر من اصلا کار منطقی نیست، یعنی عوارض کووید خیلی بیشتر از عوارض اون واکسنی هست که در چند نفر ایجاد خواهد شد.
خیلی مشکر. من یه گزارشی در دست دارم در رابطه با افرادی که واکسن فایزر یا مدرنا استفاده کردن در امریکا، که گزارش شده که خطر ایجاد ترومبوز سینوس وریدی مغزی در افراد مبتلا به کووید به میزان 8-10 برابر بیشتر میشه، و این مطالعه پیشنهاد میده که احتمالاً در رابطه با این دوتا واکسن چیزی که مشاهده شده خیلی بیشتر مرتبطه با، یعنی یه همچین عارضه‌ای میتونه مرتبطه با خود کووید باشه تا از عوارض تزریق واکسن، و همینطور از داده های دیگه مثل اینکه لخته شدن در افرادی که قبلا به بیماری های قلبی عروقی مبتلا بودن بیشتر مشاهده شده، و البته 80% از افرادی هم که دچار این عارضه شدن زنده موندن و خطر جانی براشون نداشته. و نکته آخر این که در رابطه با پلتفرم mRNA که واکسن فایزر و مدرنا از این نوع پلتفرم استفاده میکنن، این عارضه حدود 4 نفر در 1,000,000 بروز کرده. من میخوام از آقای دکتر قیصرزاده بپرسم که چقدر شما این رو میتونید مرتبط با پلتفرمش حدس بزنید، چون پلتفرم در رابطه با هر دوتای این واکسن های آسترازنکا و جانسون ان جانسون پلتفرم آدنوویروسی هستش، چقدر فکر میکنید که بتونه مرتبط با اون باشه؟
من در ابتدا باز تاکید میکنم که خیلی خیلی سخت قضاوت با توجه به داده های خیلی محدودی که داریم، ولی این مطرح شده. به هر حال یکی از تئوریایی که مطرح هست اینه که آیا این عارضه با پلتفرم آدنوویروس مرتبط هست یا نه، چون آسترازنیکا و جانسون ان جانسون هر دو از این استفاده میکنن، سپوتنیک هم آدنوویروس هست و داره از این استفاده میکنه. اتفاقا یکی از مسئولین گامالیا اگر اشتباه نکنم یه بیانیه‌ای داده بود از طرف گامالیا،
شرکت تولید کننده واکسن
سپوتنیک، بله، که گفته بود که این پلتفرم‌های آدنوویروس با هم یکی نیستند و در واقع بسته به اون سلولی که این ویروس ها دارن درش تولید میشن، شیوه پیوریفیکیشنی که دارن، و حتی اون جدای داستان پلتفرم، اون اسپایک پروتئینی که داره به عنوان جزء اصلی برای برانگیختگی ایمنی استفاده میشه، اون هم دقیقاً کدینگ یکسانی نداره بین شرکت‌های مختلف. و در واقع مطرح کرده بود که این آرزه رو ما نباید یک کلاس افکت بدونیم هنوز و مثلا تعمیم بدیم که هر واکسنی که پلتفرمش آدنوویروس هست مثلا امکان ایجاد این آرزه توش بالاتره. به هر حال داده‌ها خیلی محدوده، واقعا نمیشه قضاوت کرد، ولی این یکی از تئوری‌های مطرح هست که واکسن‌های فایزر و مادرنا که پلتفرم آدنوویروس نیستن و ظاهراً باشون این آرزه کمتر داره گزارش میشه، احتمالاً چیزی که اینجا متفاوته این پلتفرم آدنوویروسیه و شاید یک ارتباطی با این داستان وجود داره، ولی این هنوز میگم داده‌های بیشتر میخواد. مثلا توی مورد همین هیت یا هپارین ایندیوس ترومبوسایتوپینیا که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما خیلی مشابهت میبینیم، یعنی اینجوری که گزارش شده دیسکریپشن یا توصیف این آرزه خیلی مشابهت داره با اون داستان هپارین و اگه بخواین اونجا رو هم نگاه کنیم، این اونجا دیگه آدنوویروس رو شما ندارین و باید ببینین که چرا چه مشابهتی حالا با داستان هپارین دارین. بنابراین تئوری‌های مختلفی هست که باید دید جلوتر که میریم داده‌ها که بیشتر میشه چی به دست میاریم.
خیلی متشکرم. به برنامه دارونامه گوش میکنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در رابطه با بررسی آرزه لخته خون در واکسن کووید 19 صحبت میکنیم. در این بخش از برنامه در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان هستیم که ما رو در جریان اخبار و اطلاعاتی که پیرامون این آرزه در فضای مجازی هستن قرار خواهند داد. خب خانم عظیم‌زادگان در خدمتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم. بله، مقاله اول در خبرگزاری واشنگتن پست به تاریخ 16 آپریل 2021 که 27 فروردین بوده این خبر منتشر شده. AstraZeneca is the workhorse for vaccinating the world. Now the world is uneasy over clot risk. AstraZeneca اسب زحمتکش واکسیناسیون جهانه و به دلیل خطر لخته شدن خون دیگه باهاش جهان کنار نمیاد. خیلی مطلب جالبیه. خب از داکار شروع کنیم. داکار پایتخت کشور سنگاله که نظریه های توطئه بیشماری در فضای مجازی به خصوص در فیسبوک منتشر شده که مخالفت خودشون رو با واکسیناسیون اعلام کردن. آمیناتا گویه که یک بانوی ورزشکار بسکتبالیسته در واقع بعد از چند مورد مشاهده لختگی خون گفته من برای واکسن زدن بیتاب بودم ولی حالا تردید دارم. ببینید واکسن آسترازنکا یک تزریق آسان و مقرون به صرفه را که دانشگاه آکسفورد تهیه کرده با حمایت کوواکس و رهبری سازمان بهداشت جهانی که تک دوز بوده، ولی حالا با تغییر و چالش هایی در جهان مشاهده شده. به خصوص یکی از این چالش ها این بوده که خطر احتمالی لخته شدن خون در زنان جوان بوده که کوواکس خیلی نسبت به این مسئله الان اون رو با چالش مواجه کرده و در راستای همین برنامه در ایالات متحده هم برای واکسن جانسون از جانسون هم خطر بروز لخته خون هم دیده شده. خب این زنگ خطر رو به صدا در آورده و کوواکس رو تضعیف کرده. جیمز ایسون مدیر مرکز سیاست جهانی بهداشت در مطالعات استراتژیک و بین المللی گفته آسترازنکا اسب زحمتکش و ستون فقرات کوواکسه، یعنی ستون کوواکس دیده شده و اگه مردم ازش روی برگردونن این برای برنامه جهانی وحشتناک و خطرناکه. خب در این حال سازمان بهداشت جهانی، آژانس دارویی اروپا و اتحادیه آفریقا تاکید کردن که مزایای آسترازنکا خیلی بیشتر از خطراتشه، اما تردیدها باقی مونده. کشور دانمارک چهارشنبه پیش واکسیناسیونشون رو متوقف کرد. فیراس آبیات مدیر ارشد بیمارستان در لبنان که 28 مارس قرار بوده 33600 دوز رو روی اون متقاضیانی که از قبل طرح واکسیناسیونشون رو برنامه ریزی کرده بودن، دیدن یک سوم افراد در بیمارستان حضور پیدا نکردن. کارکنان با مردم تماس گرفتن، علت رو جویا شدن و اونها بی‌اعتمادی خودشون به آسترازنکا بیان کردن. در آخر این خبر کارشناسان گفتن جدی پر مدافع واکسن کشور انگلیسه که تصمیم گرفته به افراد زیر 30 سال و بسیاری از کشورهای کم درآمد آپشن یا گزینه های دیگر واکسن رو ارائه بده.
خیلی متشکرم. برمیگردیم با ادامه بحث با آقای دکتر قارونی. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب حالا صحبت شد که پلتفرم آدنوویروسی رو در رابطه با واکسن اسپوتنیک هم ما داریم، در داخل کشور چقدر ما این گزارشات رو پیگیری میکنیم؟ چون به هر حال این واکسن از واکسن هایی هستش که ما ازش استفاده میکنیم و تا به حال هم فکر میکنم که خوب پیش رفته، ولی ما اصلا مانیتورینگ خوبی داریم و پیگیری میکنیم این آرزه رو؟
با توجه به اینکه خب ما واکسیناسیونمون رو فعلا با کارت درمان شروع کردیم و خب در زمان تزریق ما اطلاعات کامل رو از پرسنلی که داریم تزریق میکنیم میگیریم. بله، در مورد مانیتورینگ دقیق ما داریم راجع به اینکه هر فرد بعد از واکسیناسیون چه عارضه‌ای داره. یعنی حتی ما علاوه بر مراجعات حضوری که از فرد میخوایم بعد از واکسیناسیون برسیم، تماس های تلفنی هم با بعضی از افراد دارن همکارا که به صورت رندوم سوال می‌پرسن که آیا در مورد واکسن عارضه ایجاد شده یا نه، و از طرفی هم اگر کسی به واکسینه بشه و دچار عارضه ای بشه به صورت سیستماتیک باید به وزارت بهداشت گزارش بشه در این مورد. این پیگیری ها رو در مورد واکسن اسپوتنیک ما داریم انجام میدیم.
درسته، چون خیلی به هر حال ممکنه که عوارض با خود بیماری اینجا میکساب بشه و خیلی هم مطمئنم که سر شما شلوغ هست در رابطه با این بیماری و این نگرانی حداقل برای من بود که خیلی گزارشات خوب تجمیع نشه که میفرمایید این اتفاق میفته.
چون فعلا در مورد کادر درمان داره انجام میشه و کادر درمان در دسترس هستن.
بله.
کسایی هستن که خب در حال حاضر در بیمارستان ها شاغل هستن و همیشه در دسترس هستن. آیا وقتی که این به جامعه بزرگتری تعمیم داده بشه و تمام افراد جامعه شروع به واکسن بشن، مطمئنن آمارها تفاوت خواهد داشت، مطمئنن عوارض بیشتر خواهد شد. اونجاست که ما باید بتونیم یک پیگیری مناسب داشته باشیم، وگرنه در یک جامعه کوچیکی مثل کارت درمان که داریم انجام میدیم و در دسترس ما هستن، جمع‌آوری اطلاعات کار سختی نیست.
بسیار عالی، به شما برخواهیم گشت با جمع‌بندی. فقط قبل از اون با آقای دکتر قیصرزاده صحبت بکنیم، شما یه نکته ای داری؟
آره، شاید توی ابتدای برنامه که از من راجع به اعداد و ارقام پرسیدی و اون حالا عددی که من گفتم مربوط به 25 مارچ بود، فکر میکنم میشه اوایل روزای اول فروردین، گفتم که اعداد تغییر میکنه همینجور که ما جلو میریم. اعدادی که ما الان داریم بالقوه این احتمال هست که under report باشند، برای اینکه از reporting یعنی ما از جمع‌آوری سیگنال اینها به وجود به دست اومده این اعداد. الان که دیگه خبر منتشر شده توی کشورهای مختلف، حتی تصمیماتی گاهن قطع واکسیناسیون یا ساسپند کردن تعلیق کردن انجام واکسیناسیون برای گروه های سنی خاص مثلا گرفته شده، الان دیگه کلینیشن ها هم اکتیو در دنبال این خواهند گشت. یعنی اگر بیماری دارن، آره، یعنی اعداد خیلی متغیر خواهد بود، یعنی ولی همچنان انتظار میره که خیلی پایین باشه. همچنان توی بیانیه اتحادیه اروپا هم تاکید شده بود که هنوز بنفیت واکسن و آسترازنکا رو بیشتر میدونن،
مزیت بیشتری داره
مضراتش. بله، و مهم هست که ما هم به این توجه کنیم. همزمان یک کشورهایی مثل دانمارک که قطع کردن واکسیناسیون و اونا هم نگرانی‌های خودشونو دارن، و البته دسترسی به واکسن هم مهمه. یعنی شما اگر جای یک کشوری باشین که دسترسی به انواع دیگر واکسن دارین، ممکن تصمیم بگیرین یه نوعی که فعلا راجبش یک مقداری شک و شبهه هست کنار بذارین. و نکته آخرم این هست که از نگاه سیستم رگولاتوری خیلی مهم هست که اعتماد ایجاد کنه. راجب داستان واکسیناسیون شک‌ها و تردیدهای متعددی وجود داشته. گروه‌هایی توی دنیا علیه واکسیناسیون و به طور غیر علمی در واقع علیه مضرات واکسیناسیون خبر منتشر کردن، خبرهای غیر واقعی در مورد واکسن‌های غیر کووید، و سیستم‌های رگولاتوری سعی می‌کنن که با شفاف سازی، یعنی اینکه ریسک رو بذارن بیرون و پابلیکلی راجبش صحبت کنن، اعتماد مردم رو به دست بیارن. یعنی بگن ما سیستمی که برای سیگنالینگ داریم، جمع‌آوری عوارض نادر داریم، داره کار میکنه، یه سری ریپورت شده، ما داریم بررسی میکنیم و متعاقبا تصمیم میگیریم تو هر مرحله که چه اکشنی
یا چه عملی. بهداشت خود ما تو این موضوع چطوره؟
به نظرم این یکی از چیزاییه که سخت خیلی نمیشه قضاوت کرد. ما در مجموع در ایران و حالا وزارت بهداشت به صورت خاص ما خیلی کم پیش می یعنی پیش نیومده فکر میکنم که داروی جدیدی رو به دنیا عرضه کرده باشیم که توی اسکیل بزرگ خیلی بخواد استفاده، یعنی داروهایی که ما داریم در ایران استفاده میکنیم همگی کلینیکال ترایل های فاز 1 تا 3شون جای دیگه دنیا انجام شدن، میان به بازار چندین سالی در بازارهای دیگه هستن و مادامی که توی این بازار کشورهای پیشرفته هستن دارن این سیستمای سیگنالینگ داره این عوارض رو در واقع ارزیابی و جمع‌آوری میکنه و نهادهای دیگه راجبشون تصمیم میگیرن، ما هم طبیعتاً همیشه نگاهمون به اونها بوده. یعنی اگر وزارت بهداشت ما خیلی خیلی خوب عمل کرده باشه در مواردی، به دنبال اونها اینها رو منتشر خواهد کرد، سعی میکنه اعتماد عمومی رو به دست بیاره و خیلی شفاف بگه چه اکشنی به چه دلیلی